صفحه 1000. پس نخست باید هدف را مشخص سازیم و ببینیم آیا مقصود از بکار گماشتن پاسداران این است که خوشبختی خود آنان فراهم شود یا هدف نهایی تأمین سعادت تمام جامعه است. اگر نظر دوم درست باشد، ناچاریم پاسداران و دستیاران آنان را خواه به زور و خواه از راه استدلال وادار کنیم که جز به حرفه خاص خود نپردازند و همواره در اندیشه آن باشند. درباره پیشوران نیز راهی جز این پیش نخواهیم گرفت، زیرا اگر جامعه بدین سان پرورش یابد و با روشی درست اداره شود، همه اصناف از فواید آن بهره خواهند برد و در خوشبختی آن شریک خواهند شد. بنابراین از قاعده‌ای که شرح دادیم تجاوز نخواهیم کرد. گفت: به عقیده من نیز پاسخی درست دادی. گفتم: در تأیید این گفتار نکته دیگری هست، گوش کن و ببین آن را نیز قبول داری؟ پرسید: کدام نکته؟ گفتم: حرفه های گوناگون را در نظر بیاور و ببین آیا سبب فساد همه آنها دو چیز نیست؟ پرسید: آن دو چیز کدام است؟ گفتم: توانگری و تنگدستی. پرسید: چگونه؟ گفتم: گمان می‌کنی کوزه‌گر اگر ثروتمند شود باز میلی به کوزه‌گری خواهد داشت؟ گفت: هرگز. گفتم: چون در سایه توانگری به سستی و تنپروری می‌گراید؟ گفت: آری. گفتم: در نتیجه کوزه‌گر بدی می شود؟ گفت: بیگمان. گفتم: اگر تنگ دست شود و نتواند ابزار کار برای خود فراهم سازد، در این صورت نیز کوزه‌گر بدی می شود و از این گذشته فرزندان و شاگردان خود را نیز نمی تواند کوزه‌گران خوبی به بار آورد. گفت: بدیهی است. گفتم: پس آشکار شد که توانگری و تنگ دستی سبب می شوند که هم خود کارگر به فساد گراید و هم نتیجه کارش بی ارزش گردد. گفت: راست است. گفتم: پس برای پاسداران کشور وظیفه ای تازه پیدا کردیم. باید با دقت بسیار مراقب باشند که آن دشمنان در جامعه ما پنهانی رخنه نکنند. پرسید: کدام دشمنان؟ گفتم: توانگری و تنگدستی. توانگری سستی و زیاده روی و بیکارگی به بار می آورد و تنگدستی سبب می شود که حاصل کارها بی ارزش گردد و مردمان فرومایه و ناراضی شوند. گفت: درست است. ولی سقراط، اگر جامعه ما ثروتی نداشته باشد چگونه خواهد توانست جنگ کند، خصوصا اگر دشمن کشوری بزرگ و توانگر باشد؟ گفتم: جنگیدن با کشوری بزرگ و توانگر البته دشوار است، ولی با دو کشور آسان تر است. گفت: چه گفتی؟ گفتم: اگر چنین جنگی پیش آید، سربازان ما که در جنگاوری استادند با سپاهیانی توانگر روبرو خواهند شد. چنین نیست؟ گفت: بیگمان. گفتم: مشت زنی قابل که در فن خود مهارت کامل دارد نمیتواند از عهده دو حریف فربه و توانگر که تمرین کافی در مشت زنی ندارند برآید. گفت: گمان می کنم بتواند در برابر هر دو بایستد. گفتم: مگر نمی تواند چنان وانمود کند که از برابر آنان می گریزد و سپس یک بار برگردد و به حریفی که نزدیک تر است مشتی فرود آورد و همین نیرنگ را چندین بار در هوای گرم و آفتاب سوزان تکرار کند. با این روش نمیتواند چندین حریف را از پای درآورد. گفت: با این روش البته میتواند. گفتم: معتقد نیستی که توانگران در فنون جنگ حتی کمتر از مشت زنی تجربه دارند؟ گفت: چرا؟ گفتم: پس جنگاوران کشور ما به سپاهی که از حیث شمار دو یا چند برابر آنان باشد به آسانی پیروز خواهند شد. گفت: تصدیق می کنم، چون حق با توست. گفتم: ولی اگر به یکی از آن دو کشور سفیری بفرستند و بگویند قانون کشور ما به ما اجازه نمی دهد زر و سیم به کار ببریم، ولی در کشور شما چنین منعی نیست، پس در جنگ به ما یاری کنید و هرچه از دشمن به چنگ آید شما ببرید، گمان می کنی مردم آن کشور جنگ با مردمانی گرسنه و لاغر را ترجیح خواهند داد بر اینکه با سگان متحد شوند و به گله ای از گوسفندان فربه و لطیف هجوم آورند؟ گفت: نه، ولی باید به هوش باشیم تا ثروت انبوهی که از این راه در آن کشور گرد می آید برای کشور بی ثروت ما خطری به بار نیاورد. گفتم: اگر نیک بیندیشی خواهی دید جز کشوری که ما بنیان نهاده ایم جوامع دیگر سزاوار آن نیستند که نام کشور به آنها داده شود. گفت: پس آنها را به چه نامی باید خواند؟ گفتم: به نامی بزرگتر و کلیتر. اگر بخواهیم مزاحی به سخن بیامیزیم باید بگوییم هر یک از آنها چندین کشور است، نه یک کشور، یا اقلن دو کشور متخاصم که یکی کشور توانگران است و دیگری کشور تهیدستان. در هر یک از آن دو نیز چندین کشور نهفته است. اگر بخواهی با همه آنها چنان رفتار کنی که گوی کشوری یگانه در برابر خود داری، زود پی خواهی برد که اشتباهی بزرگ مرتکب شده ای. ولی اگر آنها را چندین کشور تلقی کنی و به یکی وعده دهی که دارایی و قدرت دیگری را تسلیم او خواهی کرد، در این صورت دوستان فراوان خواهی یافت و دشمنانت کم خواهند بود. کشوری که ما بنیان نهاده ایم اگر به روشی درست اداره شود و در سازمانها و قوانینی که به آن داده ایم خللی روی ننماید، بزرگترین و نیرومندترین کشور جهان خواهد بود. البته نه به ظاهر بلکه در حقیقت، هرچند سپاهیان آن از 1000 کس بیشتر نباشند. چنان کشوری که مایه بزرگی آن یگانگی معنوی باشد به آسانی نمیتوان یافت، نه در یونان و نه در میان کشورهای بیگانه، و حالان که فراوانند کشورهایی که به ظاهر بسیار بزرگتر از آنند. در این باره جز این می اندیشی؟ گفت: به خدا سوگند نه. گفتم: پس یکی از ضروری ترین دستورهایی که باید به پاسداران کشور خود دهیم این است که مراقب باشند تا وسعت کشور از حدی معین تجاوز نکند و از دستاندازی به زمینهایی که بیرون از آن حد است بپرهیزند. گفت: آن حد کدام است؟ گفتم: به اعتقاد من هر کشور تا حدی حق دارد توسعه یابد که به وحدتش لطمه‌ای وارد نیاید. بیش از آن نباید چیزی به وسعت آن افزوده شود. گفت: درست است. گفتم: تکلیف دیگری که باید برای آنان معین کنیم این است که به هوش باشند تا کشوری که بنیان نهاده ایم کشوری یگانه بماند و بزرگی یا کوچکی ظاهری را مهم نشمارند. گفت: گمان نمی کنم این تکلیف چندان مهم باشد. گفتم: راست است، ولی تکلیفی هم که اندکی پیش برای آنان معین کردیم چندان مهم نبود. آن تکلیف اگر به یادت باشد چون این بود که چون ببینند فرزند یکی از پاسداران ناقابل است، باید او را به طبقه دیگر تنزل دهند و اگر در میان دیگر طبقات کودکی قابل پیدا کنند، به طبقه پاسداران برآورند. مراد ما از آن دستور این بود که هر یک از افراد جامعه به یگان پیشه‌ای که با طبیعتش سازگار است بپردازد و در نتیجه شخصی یگانه شود، نه مجموعه ای از چند شخص، تا بدین ترتیب تمام جامعه یگانه شود، نه مجموعه ای از چند جامعه. گفت: آری، این تکلیف از آن تکلیف دیگر آسان تر است. گفتم: آد ایمانتوس گرامی، قصد ما این نیست که قوانینی مفصل و دشوار وضع کنیم از آن گونه که در کشورهای دیگر رایج است. از این رو به دستورهایی ساده اکتفا می‌ورزیم. مهم این است که پاسداران جامعه ما آن قانون بزرگ و درست را که درباره‌اش به تفصیل سخن گفته ایم رعایت کنند. گفت: کدام قانون؟ گفتم: قانونی که درباره تعلیم و تربیت وضع کردیم. اگر افراد جامعه ما در پرتو تعلیم و تربیتی درست مردانی قابل ببارایند، در همه امور راه درست را به آسانی خواهند یافت، حتی در اموری که امروز دستوری درباره‌اش نمی‌دهیم، مانند انتخاب زن و زندگی زناشویی و تولید فرزندان، و مراقب خواهند بود که همه این چیزها چنان که آن مسئله مشهور می‌گوید، چون مال دوستان میان همه آنان مشترک باشد. گفت: درست است. گفتم: و همین که جامعه در راه درست افتاد، روز به روز پیشتر خواهد رفت و بهتر خواهد گردید و تعلیم و تربیتی که برای آن پیش بینی کرده ایم سبب خواهد شد که افراد آن فرزندانی قابل و نیکمنش به جهان آورند. این فرزندان نیز چون در پرتو همان تعلیم و تربیت پرورش خواهند یافت، بهتر از پدران خود خواهند شد و فرزندانی قابلتر و نیکمنشتر از خود خواهند آورد، چنان که همین وضع را در میان جانداران دیگر نیز میتوان مشاهده کرد. گفت: قاعدتاً باید چنین باشد. گفتم: پس تکلیفی که پاسداران کشور به عهده دارند این است که همواره به هوش باشند تا کوچکترین فسادی در جامعه راه نیابد. خصوصاً باید از رخنه هر دگرگونی و نوآوری در امور تربیتی جلوگیری کنند و آن را پیوسته ثابت و به یک حال نگاه دارند، زیرا بیم آن هست که بعضی کسان این گفته هومر را: نوترین سرودی که از دهان خنیاگران درآید، دل شنوندگان را زودتر می رو باید، منحصر به سرودهای نو ندانند، بلکه آن را درباره آهنگهای نو نیز صادق بشمارند و این گونه آهنگها را بستایند و به آنها دل ببندند. حالان که آهنگهای نو را نباید به جامعه راه داد و مقصود شاعر نیز این نبوده است. از نوآوری در موسیقی باید برحذر بود، زیرا موسیقی نو همه چیز را به خطر می اندازد. دامون بر این عقیده است و من نیز با او هم داستانم که در هر جامعه که تزلزلی در قوانین موسیقی راه یابد، قانون اساسی آن متزلزل می گردد. آد ایمانتوس گفت: من نیز به این اصل معتقدم. گفتم: بنابراین پاسداران جامعه باید پاسداران موسیقی باشند. گفت: درست است. آشفتگی و بیقانونی در موسیقی آسان رخنه می کند، بی آنکه کسی با خبر شود. گفتم: علت آن است که آشفتگی در موسیقی به صورت بازی و تفریح نمایان می گردد و هیچ کس گمان نمی کند اثر بدی از آن ناشی شود. گفت: اثری هم ندارد، جز اینکه نخست در موسیقی جایگزین می شود و سپس پنهان و بی صدا در اخلاق و رسوم و آداب رخنه می یابد. پس از آن تندتر و آشکارتر پیش می رود و در روابط افراد نمایان می گردد و تمام جامعه را مسموم می سازد. از آن پس با کمال گستاخی به قوانین و حتی به قانون اساسی روی می آورد و زندگی فردی و اجتماعی را به کلی تباه می کند. گفتم بسیار خوب، به راستی معتقدی که چنین است؟ گفت آری. گفتم پس چنان که اندکی پیش گفتیم، باید بازی‌های پسران را از اوان کودکی تحت قواعدی درآوریم. چه اگر در بازی و تفریح به بیقانونی عادت کنند، ممکن نیست مردانی قابل ببارایند و قوانین را محترم شمارند. گفت طبیعی است. گفتم اگر کودکان جامعه ما هنگام بازی به قاعده و نظم خو گیرند و سپس از راه موسیقی قانون را در درون خود جای دهند، در سراسر زندگی قانون همراه آنان خواهد بود و سبب خواهد شد که آشفتگی و بی سر و سامانی از جامعه رخت بربندد. گفت درست است. گفتم و همان مردان رسوم و آدابی را که به ظاهر ناچیز می نماید و از یاد پدرانشان فراموش شده است دوباره زنده خواهند کرد. پرسید کدام رسوم و آداب؟ گفتم مثلا اینکه جوانان باید در حضور سال خوردگان خاموش باشند و پیش پای آنان برخیزند و به ترتیب سن و مقام اجتماعی بر سر سفره بنشینند، احترام پدر و مادر را نگاه دارند و قواعد و آداب مربوط به کوتاهی و بلندی موی سر و انتخاب جامه، کفش و آرایش ظاهری و مانند اینها را رعایت کنند. گفت حق با توست. گفتم به عقیده من قانونگذاری درباره این گونه مسائل دور از خرد است، زیرا اولا بیان این نکات به یاری کلمه و جمله میسر نیست تا بتوانیم تکلیف آنها را با وضع قانون معین سازیم. در ثانی اگر هم قانونی در این باره وضع کنیم دوامی نخواهد کرد. گفت من نیز با عقیده تو موافقم. گفتم به هر حال آد ایمانتوس، آدمی در هر راهی که در کودکی بر اثر تربیت بیفتد، در سراسر زندگی همان را می پیماید، زیرا هر چیز همیشه مانند خود را به دنبال می آورد. گفت بدیهی است. گفتم از این رو هر کسی روز به روز در صفتی که دارد قوی تر و کامل تر می گردد، خواه آن صفت خوب باشد و خواه بد. گفت شک نیست. گفتم بدین جهت نمیخواهم درباره آنگونه مسائل قانونی وضع کنم. گفت حق با توست. گفتم ولی درباره روابط مالی و معاملات افراد و قراردادهایی که مردم با پیشوران میبندند و مجازات اهانت و دشنام و آیین دادرسی و عزل و نسب دادرسان و مالیاتهایی که در بازارها و بندرها باید پرداخته شود و به طور کلی درباره حقوق و تکالیفی که مردم باید در شهر و بندر رعایت کنند چه میگویی؟ معتقدی که برای این امور باید قانون وضع کنیم؟ گفت نه، خلاف شأن مردان درست کار و قابل است که برای این گونه موارد قوانینی برای آنان پیش بینی کنیم. اگر هم قانونی لازم باشد خود می توانند وضع کنند. گفتم حق با توست، به شرط اینکه خداوند به آنان یاری کند تا قوانین اساسی را که وضع کرده ایم رعایت کنند و از یاد نبرند. گفت اگر جز این باشد هر روز قانونی تازه وضع خواهند کرد و روز بعد تغییرش خواهند داد، در این خیال که از این راه می توانند به سعادت برسند. گفتم پس به عقیده تو حال آنان مانند حال بیمارانی خواهد بود که به سبب بیبندوباری قادر نیستند روش زندگی خود را تغییر دهند. گفت آری. گفتم و از این رو نتیجه ای از مداوا نمی گیرند، بلکه بیماری خود را هر روز بدتر و سخت‌تر می سازند و به هر داروی تازه‌ای که از این و آن بشنوند روی می آورند، بدین امید که به یاری آن تندرستی را بازیابند. گفت وضع آنگونه بیماران همین است که گفتی. گفتم و اگر کسی حقیقت را به آنان بگوید، یعنی بگوید تا روزی که دست از میگساری و شکمبارگی و شهوترانی و بیکاری بر ندارید، نه دارو برای شما سود خواهد داشت، نه عمل جراحی، نه سوزاندن، نه افسون و نه تلسم. او را بدترین دشمن خیش میپندارند. گفت البته کار خوبی نمی کنند، زیرا خوب نیست انسان کسی را که به صلاح او سخن میگوید به دیده دشمنی بنگرد. گفتم معلوم می شود روش آنان را نمی پسندی. گفت به هیچ وجه نمی پسندم. گفتم پس اگر جامعه ای نیز آن روش را پیش گیرد به یقین نخواهی پسندید. ولی جامعه ها و دولت هایی که وضع آشفته و سازمانی نامنظم دارند و با این حال هر کسی را که در صدد تغییر قانون اساسی آنها براید تهدید به اعدام می کنند و به آنان که از روی چاپلوسی سازمان ها و قوانین آنها را بستایند و حتی بکوشند که به امیال و آرزوهای آنها از پیش پی ببرند و بر وفق آنها رفتار کنند، عناوین و مقاماتی افتخارآمیز می‌بخشند، عیناً همان حال را دارند. گفت آری، روش هر دو یکی است و من آن را نمی‌پسندم. گفتم از زیرکی و جسارت کسانی که با آن همه اشتیاق کمر به خدمت آنگونه دولت‌ها می‌بندند به حیرت نمی‌افتی؟ گفت چرا؟ ولی مردانی را هم که فریب آن چاپلوسان را می‌خورند و خود را مرد سیاسی به معنی راستین می‌پندارند نمی‌توانم به دیده تحقیر ننگرم. گفتم چه گفتی؟ اگر مردی که از فن اندازه‌گیری بی‌خبر است از کسان بسیاری بشنود که بلندی قامت او 4 ذر است و این سخن را باور کند، نباید درباره او اغماز روا داشت؟ گفت چرا؟ گفتم پس درباره آن مردان نیز سختگیر مباش، مگر نمی بینی تا چه حد ساده لوحند؟ هر چند روز درباره روابط مالی افراد و مسائلی که اندکی پیش یاد کردیم قانونی تازه وضع می کنند و روز بعد دگرگونش می سازند، بدین امید که از این راه به آشفتگی و فساد پایان دهند، غافل از اینکه ماری را سر می برند که به جای هر سر بریده چندین سر در می آورد. گفت به راستی جز این نمی کنند. گفتم از این رو اعتقاد من این است که قانونگذار باید مسائل را به حال خود بگذارد، زیرا در جامعه آشفته قانونگذاری برای این امور سودی نمی بخشد و در جامعه که نظامی شایسته دارد از یک سو هر کس برای خود قوانین لازم را وضع می کند و از سوی دیگر در پرتو طرز فکر و نحوه عمل افراد جامعه نظم و آرامش به خودی خود در همه شئون زندگی راه می یابد. گفت پس در قانونگذاری چه وظیفه‌ای برای ما مانده است؟ گفتم کار ما پایان یافته، اکنون وقت آن است که آپولون خدای دلفی پای در میان نهد و زیباترین و اساسی ترین قوانین را به ما الهام کند. پرسید در چه مورد؟ گفتم درباره ساختن پرستشگاه ها، آیین قربان، نیایش به خدایان و نیمه خدایان و پهلوانان، به خاک سپردن مردگان و مراسمی که برای خوشنود ساختن آنان باید به جا آوریم. قانونگذاری در این مسائل از صلاحیت ما بیرون است. از این رو عقل حکم می کند که در جامعه خود تعیین تکلیف این امور را به خدایی بازگذاریم که پشت و پناه پدران و پیشینیان ما بوده است. خدایی که در مرکز زمین جای دارد و از آنجا راهی را که آدمیان باید در این گونه موارد پیش گیرند به آنان می نماید. گفت حق با توست. گفتم ای پسر آریستون، جامعه ای را که در نظر داشتی تأسیس کردیم، اکنون چراغی بیاور و برادرت و دیگران را بگو به ما یاری کنند تا بگردیم و ببینیم عدل و ظلم در کجا نهفته اند و فرق آنها با یکدیگر چیست و دارا بودن کدام یک از آن دو مایه سعادت است، خواه این دارا بودن از دیده خدایان و آدمیان پنهان باشد و خواه آشکار. گلافکن گفت نه، این تقاضا را نمی پذیریم. مگر وعده ندادی که تحقیق را خود به پایان برسانی؟ مگر نگفتی گناه است اگر با همه نیروی خود از عدالت دفاع نکنم؟ گفتم حق با توست و سخن مرا خوب به یاد داری، پس بهتر است دنباله سخن را بگیرم، ولی شما هم باید به من یاری کنید. گفت از یاری دریغ نخواهیم کرد. گفتم گمان می کنم برای یافتن مصلوب خود باید این راه را پیش گیریم. اگر جامعه خود را خوب تأسیس کرده باشیم باید از هر حیث جامعه خوبی باشد. گفت شک نیست. گفتم یعنی باید جامعه ای باشد دانا و شجاع و خیشتندار و عادل. گفت درست است. گفتم پس اگر یکی از این چهار خصلت را در آن پیدا کنیم، آنچه باقی میماند خصلت‌هایی خواهد بود که هنوز پیدا نکرده ایم. گفت بدیهی است. گفتم درست مثل این است که چهار چیز در جایی نهفته باشند و ما در جستجوی یکی از آنها باشیم. اگر آنچه میجوییم زود پیدا کنیم، بدیهی است که خرسند خواهیم شد. ولی اگر نخواست سه چیز دیگر را بیابیم، شناختن آن یکی که به دنبالش می‌گردیم آسان خواهد بود، زیرا آن چه باقی می‌ماند همان است که می‌جوییم. گفت درست است. گفتم پس در جستجوی آن چهار خصلت نیز باید به همین روش پیش برویم. گفت روشن است. گفتم نخستین خصلتی که نمایان است ظاهراً دانایی است، ولی در اینجا با نکته عجیبی روبرو هستیم. گفت چه نکته ای؟ گفتم جامعه‌ای که بنیان نهاده ایم به راستی دانا می نماید، زیرا در همه کارها دارای حسن تدبیر است. گفت آری. گفتم همین حسن تدبیر خود دانشی است، زیرا تنها در پرتو دانش میتوان در هر کار تدبیری نیکو اندیشید، نه در سایه نادانی. گفت شک نیست. گفتم ولی میدانی که در هر جامعه دانش‌های گوناگون هست. گفت البته. گفتم جامعه را به علت بهره‌ور بودن از دانشی که بنایان به حرفه خود دارند می توان جامعه دانا و مدبر نامید؟ گفت نه، آن که از این دانش بهره‌ور است بنا نامیده می شود. گفتم درباره دانش راجع به فن درودگری چه می گویی؟ جامعه را بدان سبب دانا می نامیم که از دانش درودگران بهره‌مند است؟ گفت نه. گفتم شاید به سبب دانش راجع به فن آهنگری است. گفت نه، این نیز مثل آن دانش های دیگر است. گفتم به سبب دانش کشاورزی هم نیست، چون آن که از این دانش بهره مند باشد کشاورز خوانده می شود. گفت آری. گفتم پس در جامعه‌ای که تأسیس کرده ایم طبقه خاص دانشی خاص دارد که موضوعش امری از امور جامعه نیست، بلکه خود جامعه است، و آنچه در پرتو این دانش خاص میتوان دانست این است که جامعه با خیشتن چگونه باید رفتار کند و در برابر جامعه ها و دولت های دیگر چه رفتاری باید پیش گیرد. گفت آری. گفتم این چه دانشی است و کدام کسان از آن بهره‌مندند؟ گفت این دانش پاسداری است و صاحبان آن زمامدارانی هستند که ما پاسداران به معنی راستی نامیدیم. گفتم جامعه را که از این دانش بهره‌ور است چگونه جامعه‌ای می‌نامی؟ گفت جامعه دانا که دارای حسن تدبیر است. گفتم معتقدی که در جامعه ما آهنگران بیشتر خواهند بود یا کسانی که از این دانش بهره‌ورند؟ گفت البته آهنگران خیلی بیشتر خواهند بود. گفتم شمار کسانی که از این دانش بهره‌ورند کمتر از صاحبان همه فنون و حرفه‌های دیگر خواهد بود؟ گفت آری، به مراتب کمتر.